سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. در این 60 دقیقه آغاز درس مکتب‌های افغانستان، اما تنها برای پسران، دختران و زنان اجازه نیافتند به مکتب بروند.
پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته از گوارت تا بگو دانش بجو. هیچ نگفته که کی مرد یا زن، یعنی همه مؤمنان گفته.
تغییر وزارت زنان به وزارت امر بالمعروف با واکنش‌های به امراه شده.
ما دوست و دشمن خود را می‌شناسیم. حذف ما از اجتماع، از سیاست، از اقتصاد ناممکن است.
در هر دو مورد با یک فعال مدنی هم گفتگو کرده ایم.
حذف شدن 20 سال زحمت و کار یک چیز ساده ای نیست.
دختران ورزشکار میگویند دستاوردهایشان با خاک یکسان شده.
کلا خانه نشین شدم، نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها برای ما بسته شد.
فقر پای بیشتر مردم را از شهرهای افغانستان بر روستاها کشانده.
قرضم بالا نبند شد، خانم چون که ندارم بلاخره
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید فضای بحث با طالبان در مورد مسائل مختلف از جمله حقوق زنان وجود دارد. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ. صدر اعظم پاکستان میگوید که گفتگو را با طالبان در مورد ایجاد یک حکومت همه شمول در افغانستان آغاز کرده. رئیس جمهور ایران گفته که کشورش به ظهور داعش در نزدیک مرز میان ایران و افغانستان اجازه نمی‌دهد و هزاران مهاجر هایتی زیر یک پل در شهرک کوچک مرزی تکساس آمریکا تجمع کردند. تفصیل خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که گفتگو را با طالبان در مورد یک حکومت همه شمول در افغانستان که در آن تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها حضور داشته باشند آغاز کرده است. عمران خان در حساب رسمی توییترش امروز نوشت که این گفتگو را به دنبال دیدارش با رهبران کشورهای همسایه افغانستان و بحث مفصل با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان آغاز کرده. و افزوده است که همه شمول بودن پس از جنگ 40 ساله در افغانستان به صلح و ثبات در افغانستان چیزی که به گفته او به نفع منطقه نیز است کمک می کند. صدر اعظم پاکستان دیروز در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه با رئیس جمهور تاجکستان دیدار کرد. طالبان پیش از اعلام کابینه سرپرست در هفتم ماه سپتامبر وعده تشکیل حکومت فراگیر داده بودند. رئیس جمهور ایران میگوید تهران اجازه نمی دهد که داعش در نزدیک مرز میان ایران و افغانستان ظهور کند. ابراهیم رئیسی این سخن را امروز در دوشنبه پایتخت تاجکستان گفت.
حضور داعش در افغانستان نه فقط برای افغانستان، برای منطقه خطرناکه. هیچ گونه نمیپذیریم در کنار مرز ما جریان تروریستی و داعشی بخواد اونجا خانه بکنه و به کشورها و به منطقه و به افغانستان ضربه بزنه.
رئیسی دیروز در نشست سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان اشتراک کرده بود. در این نشست درباره وضعیت افغانستان بحث شد. ایران با افغانستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارد. ایران و دیگر کشورها هنوز حکومت به رهبری طالبان را به رسمیت نشناختند. قبلا در گزارش‌ها گفته شده بود که جنگجویان شاخه خراسان داعش در مناطق شرقی افغانستان حضور دارند. گزارش‌ها حاکی است که در سه انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دست کم 3 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع حکومت طالبان به شرط فاش نشدن نامش به رسانه‌ها گفته که موترهای رنجر طالبان در مناطق مختلف جلال آباد امروز با ماین کنار سرک برخورد کردند. به گفته منبع کشته شده ها غیر نظامیان هستند و زخمیان مشمول افراد طالبانند. در همین حال گزارش شده که صبح امروز در انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل حداقل 2 نفر زخمی شدند. هدف این حمله تا حال روشن نشده است. به گزارش رسانه های محلی این انفجار در منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل صورت گرفته است. طالبان که بیش از یک ماه قبل کنترل بخش اعظم افغانستان را در دست گرفتند، درباره این انفجارها هنوز رسما تبصره نکردند و مسئولیت این رویدادها را نیز تا کنون کسی نپذیرفته. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که دشمن طالبان پنداشته می شود در افغانستان فعال است. پس از آن که یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده پذیرفت که ماه گذشته در حمله هوایی در کابل ده غیر نظامی کشته شدند، سازمان عفو بین الملل می گوید که این نخستین گام مثبت است. برایان کستنر، مشاور ارشد امور بحران در این سازمان، گفته هر کسی که مسئول این رویداد است باید به طور عادلانه تحت پیگرد قرار گیرد. او افزوده که بازماندگان قربانیان باید به طور کامل غرامت دریافت کنند. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز جمعه گفت که حمله مرگبار تیاره بی‌سرنشین اردوی آمریکا در نزدیک میدان هوایی کابل در 29 ماه آگوست یک اشتباه بود. مکنزی در نشست خبری در این مورد افزود:
تا 10 فرد ملکی به شمول 7 کودک به طور غم‌انگیز در آن حمله کشته شدند. علاوه بر آن، ما اکنون ارزیابی کرده ایم که بعید است که موتر و کشته شدگان ارتباط با شاخه خراسان داعش داشته و تهدید مستقیم به نیروهای آمریکایی بوده باشند. من تسلیت عمیق خود را به خانواده‌ها و دوستان کسانی که کشته شدند ابراز می‌دارم.
بر اساس گزارش‌ها کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند. هزاران مهاجر هایتی زیر یک پل در شهرک کوچک مرزی ایالت تکساس آمریکا تجمع کردند. تا دیروز جمعه 7 ماه سپتامبر بیش از 10,000 مهاجر غیر قانونی در زیر یک پل در شهرک دل ریوت جمع شده بودند. اداره گمرکات و کنترل مرزی ایالات متحده و مقام‌های محلی گفتند که انتظار می‌رود هزاران تن دیگر در روزها و هفته‌های آینده برسند. بر اساس فرمانی که در پیوند به همگیری ویروس کرونا در ماه مارچ سال 2020 به اجرا گذاشته شد، مهاجرین بدون آنکه برایشان فرصت برای ارائه درخواست پناهندگی داده شود اخراج می‌شوند. اما کودکان بی سرپرست و بسیاری خانواده‌ها از این فرمان مستثنا هستند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. 58 دقیقه به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. درس مکتب های سرتاسر افغانستان امروز تنها برای پسران بازگشایی شد. در اعلامیه از سوی وزارت معارف طالبان آمده که از شنبه تمامی مکاتب فعال و شاگردان و آموزگاران پسرانه به مکتب حاضر باشند. طالبان به رادیو آزادی گفتند به زودی زمینه آغاز درس دختران را نیز از صنف ششم به بالا فراهم خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش.
از سرگیری دروس مکاتب در افغانستان پس از 8 ماه، وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه اعلام کرد که از امروز شنبه تمامی مکاتب بخش ذکور بازگشایی شده و از دانش آموزان و آموزگاران مرد خواست تا به صنوف خیش حاضر شوند. در این اعلامیه آمده از 27 سنباله مکاتب و دارالعلوم‌های بخش ذکور به گونه رسمی بازگشایی شده و درس‌هایشان آغاز می‌شود. این اعلامیه طالبان سبب نگرانی باشندگان کابل و خانواده‌های دانش آموزان دختر شده است. تفسیر سیاه‌پوش، باشنده کابل و یکی از اعضای خانواده دانش آموزان دختر، به رادیو آزادی گفته جلوگیری از آموزش دختران خلاف شریعت اسلام است.
بهتر است که ما از یکی از حدیث‌های شریف از پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم استفاده کنیم. اونم گفته از گوارت تا بگور دانش بجو. اینجا نگفته که کی، مرد یا زن، یعنی همه مؤمنان گفته. اما متاسفانه که امروز نمیدانیم که چرا این گونه. امیدوار هستم که در نظر گرفته و رای حل و بهبود برای پیدا کنند که همه کودک ها و پسران و دختران هیچ سرزمین بتانند به مکتبایشان بروند.
عزیز احمد تسل، باشنده دیگر کابل، از طالبان میخواهد تا هرچه زودتر مکاتب دخترانه را نیز بازگشایی کند.
زنان نیمه از قشر جامعه را تشکیل می دهند و اگر از آموزش محروم شوند یک مشکل بزرگ را به وجود می آورد. باید اجازه دهند تا از صنف ششم بالاتر هم با درس‌هایشان ادامه دهند. هیچ بهانه ای هم نیست، چون مکاتب دخترانه کاملا از مردان جدا است.
اکنون دانش آموزان دختر از صنف اول تا ششم به مکتب می روند و درسهایشان جریان دارد. با این حال طالبان می گویند زمینه آغاز درسهای دختران صنف هفتم تا دوازدهم را نیز فراهم خواهند کرد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در این باره برای دازده می گوید کار روی بازگشایی صنف هفتم تا دوازدهم مکاتب دختران جریان دارد تا زمانی که در بخش حمل و نقل و ایجاد فضای مسئول برای دانش آموزان دختر زمینه فراهم شود. طالبان میگویند در حال حاضر نصاب قدیمی به دانش آموزان تدریس می شود و برنامه برای تغییر نصاب تعلیمی روی دست نیست. این در حالی است که طالبان 20 سال پیش در زمان حکومتداری قبلیشان نیز گفته بودند زمینه آموزش دختران را فراهم می کنند، اما در 5 سال حکومتشان خبری از بازگشایی مکاتب دخترانه نبود. از 8 ماه بدین سو مکاتب سراسر کشور به علت همگیری کرونا، شدت جنگ ها و تغییر نظام بسته بوده است.
آغاز درس مکتب های افغانستان هم تنها برای پسران، دختران و زنان اجازه نیافتند به مکتب بروند. نه تنها این، طالبان وزارت زنان را هم حذف کردند و به جای آن وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر را در تشکیلشان افزودند. شمار از کارمندان وزارت امور زنان میگویند حذف این وزارت و تغییر نام ساختمان آن به نام وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر حذف زنان از جامعه است. طالبان انگام اعلام اداره سرپرست گفتند که احتمال تغییر در تشکیلاتشان وجود دارد. جزئیات در این گزارش.
نصب لوحه وزارت ارشاد و دعوت امر به معروف نهی از منکر بالای ساختمان قبلا وزارت امور زنان بود با موجی از انتقادها روبرو شده است. در این میان برخی از زنان کارمند در این وزارت که سالهای عمرشان را در اینجا کار کرده آن را زیر پا کردن حقوق زنان و حذف زنان از جامعه می دانند. یکی از کارمندان پیشین این وزارت که نخواست نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که خواهان حضور زنان در همه عرصه هاست و طالبان نباید سهم زنان را فراموش کنند.
امروز بحث ما بحث زنان افغانستان است که تقریبا اضافه تر از نیمه نفوذ جامعه را تشکیل می دهند و امروز طور شده که دروازه وزارت امور زنان بسته شده و لوحه‌ای از او برکنار شده و به جای از این یک وزارت دیگر کشور امارات اسلامی نامگذاری کردند. هدف ما این نیست که موقعیت ما همین باشه، اما هدفی است که باید زنان حضور داشته باشند در ادارات دولتی. مطابق شریعت اسلامی، مطابق حجاب اسلامی ما می خواهیم که در همه بحث‌های سیاسی در همه ارگان‌های دولتی حضور داشته باشیم.
در همین حال یکی دیگر از کارمندان وزارت امور زنان که 10 سال عمرش را در این وزارت کار کرده و نمی‌خواهد در گزارش از او نام بگیری می‌گوید
بر من خیلی دردآور بود دیروز که من شنیدم که وزارت امور زنان لغو شده و به عوضش یک وزارت دیگه ایجاد شده، وزارت امر به معروف و نهی از منکر. واقعا بر من دردآور است که خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف جامعه جهانی، خلاف حقوق بشر. ما نمیتونیم که جامعه انسانی را محدود کنیم و یک جمع از انسانها را محروم کنیم از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، از تمام فعالیت‌های.
شکریه بارکزای از جمع سیاستمداران افغانستان نیز به این اقدام طالبان انتقاد تند می کند. او که در گذشته به حیث سفیر و عضو پارلمان افغانستان کار کرده اکنون در بیرون از افغانستان به سر می برد.
اونا باید درک کنند که وزارت تنها مربوط به یک فرد نبوده، این مربوط به زنان افغانستان هست و این عمل کرده از اینا تاریخ زنان افغانستان دوباره برای مبارزه حق حقوقشان به طور مسلمت آمیز و خوب رقم می زنند. ما دوست و دشمن خودم بشناسیم، حذف ما از اجتماع، از سیاست، از اقتصاد ناممکن هست. این طالبا باید بدانند.
در شبکه‌های اجتماعی نیز مردم به این اقدام طالبان واکنش‌های گوناگون نشان دادند. برخی از دیدگاه‌های همسو با طالبان از آن استقبال کرده و وزارت امور زنان را یک وزارت بی‌دستاورد و نمادین خواندند، اما برخی دیگر با انتقاد از این گام طالبان آن را بیهوده می‌دانند. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را در این مورد بدانیم، اما با وصف تلاش‌های زیاد این گروه در این مورد اظهار نظر نکردند. در گذشته اما سخنگویان طالبان گفتند که در چهارچوب اصول شرعی به زنان اجازه کار، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی را خواهند داد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه هنگام تمدید ماموریت یونما در افغانستان از طالبان خواست حقوق اساسی و بشری زنان را رعایت کرده و به زنان اجازه حضور فعال در جامعه را بدهد.
نگرانی های زنان پس از آن که وزارت امور زنان حذف شد و اکنون وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر جاگزین آن شده. شماره از زنان با انتقاد از این اقدام طالبان میگویند که این گام آنان خلاف ارزش‌های بشری و به حاشیه راندن زنان است. طالبان انگام اعلام اداره سرپرستشان گفتند که احتمال تغییر در تشکیلات وجود دارد. همزمان با آغاز مکتب‌های پسرانه و اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکتب، وزارت امور زنان اکنون جایش را به وزارت امر بالمعروف داده. در هر دو مورد صحبت کردم با مریم کریمی از فعالان مدنی، و نخست در مورد تصمیم طالبان در مورد مکتب‌ها گفت.
متاسفانه قسمی که اطلاع پیدا کردیم گفته شده که زنان و دختران حق کار و تحصیل را ندارن و این یک تصمیم بسیار کلانی هست که طالبان گرفته و میتونه خیلی دچار معضلات زیادی در جامعه و اجتماع کنونی و در حال حاضر ایجاد بکنه.
فکر میکنین این تصمیم موقتی است یا ای که به همین شیوه ادامه خواهد یافت؟
به نظر من ای که قیوداتشان از اول بسیار کم کم شروع کردن، اولی که گفتن که پانتونا میتونه باز باشه ولی پرده بزنن، بعدن در مورد استادای مرد و آقا و خانم گپ زدن و بعد مکاتب شروع کردن، اول گفتن کلگ مکتب برن، بعدن گفتن نه تا صنف 6 برن، بعدن برای بقیهشان تصمیم گرفته میشه و شعار دادن و وانمود کردن که زنها میتونه کار بکنن، مشکلی نداریم ما با کار اینا، اما از وقتی که کابینشان تشکیل دادن هیچ زنی در کابینه نبود و به مرور زمان بستهای 1 و 2 و 3 را قدغن کردن و شرط و شروط ماندن که به هیچ عنوان نباید از طبقه اوناس باشه و در حال حاضر هم که چنین قیوداتی را وضع کردن، مسلما اینا میخواین به صورت مقطعی و زمانی خانم ها را کم کم از تحصیل و کار باز دارن و حذفشان بکنن و من به این عقیده هستم که اینا به مرور زمان میخواین امو افکار کهنه‌شان و افکار قدیمی‌شان و امو مبنا به مو چیزی که در ذهنشان دارن یا پلانشان هست اینا میخواین به مرور زمان او را اجرایی بکنن و ای به نظر من موقتی نیست و به مرور زمان و رفته رفته بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
طالبان گفتن تغییر کردند، اما تصمیم برای دور نگه داشتن دختران و زنان از مکتب ها تکرار دهه 90 میلادی نیست. ای اقدام چی پیام داره؟
مسلماً با وضعیتی که در حال حاضر میبینیم و قیوداتی که اینا وضع میکنن، مشکلاتی که اینا ایجاد میکنن برای خانمها، ما مسلمان برمیگردیم به دهه 90. دهه 90 که چی قبل از او و این اقدام اونها واقعا میتونه اجتماع رو به اختشاش بکشانه. من میفهمم که خانم ها، مخصوصا خانم هایی که در اجتماع بودن، در جامعه بودن، کار کردن، کارمند بودن، اینا ساکت نخواد ششتن و اینا واقعا برای حکومت، جامعه، حتی برای خود خانم ها پیامدهای بدی خواهد داشت، چون اونها اصرار بر قوانین خودشان میکنن و خانم هایی که در این دوره فعالیت کردن، کار کردن طی 20 سال، خب اینا خواسته های خود دارن و این دو تا در تضاد هست و تضاد خیلی بالا و فاصله هم خیلی زیاد داره. این باعث میشه که یک هرج و مرج و اختشاش خیلی زیادی به وجود بیاید. امکان داره که خانم ها واقعا تحت فشار قرار بگیرن، به از نظر روحی، از نظر روانی. کاری ما خیلی خانم ها رو داریم که خودشان سرپرست هستن، کار میکنن و هیچ کارگر دیگه هم ندارن. از نظر از هر لحاظ میتونه که واقعا مشکل ساز شوه و من فکر نمی کنم که طالبا بتونه ایرا 100% به مبنا چیزی که خودشان میخواین ایرا عملی بکنن.
از جانب دیگر وزارت زنان در افغانستان حذف شده و جایش را وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر گرفته، با کارمندان تخصصی وزارت زنان که شاید تا مقطع‌های ماستری و دکترا پیش رفته بودند چی خواهد شد؟ همه خانه نشین میشوند؟
خب هی خیلی چیه متضاد هست، یعنی وزارت زنان حذف به وزارت بالمعروف و نهی از منکر تبدیل شود. این واقعا متضاد، تضادش خیلی زیاد است. میتونست که مثلا وزارت بالمعروف و نهی از منکر افزود شود، اضافه شود، ولی وزارت زنان نباید حذف میشد. این خانم ها شاید ساکت نشینن یا شاید اصلا از کشور خارج شون، شاید دیگه هیچ فعالیتی نکنن و شاید هم تظاهرات بکنن، مظاهره های مختلف بکنن، چون ببینین اینا واقعا زحمت کشتن تا به اینجا رسیدن، دستاوردهای در این راستا داشتن. این مشکلات خیلی از زنها در این وزارت حل میشد، خیلی از مسائل حتی خانوادگی به نحو احسن حل میشد و برای خانم ها ارج گذاشته میشد، یک اهمیتی برشان داده میشد. ولی متاسفانه بعد از این ظاهرا وقتی خانم ها بخواد حذف شوه و بخواد از حق حقوقشان هم به حق حقوقشان هم نرسه، مخصوصا حق حقوق ابتدایی، مشکلاتی را اینا خود ایجاد کرده. حتی دمو اگه خانه نشین هم شون در مورد مسائل خانوادگی نیز اینا مشکلات خاص خودشان دارن و یکی خانه نشین چند هیچ مسئله ای به حساب در مورد ای طالبان نسنجن امکانش هست، اما مشکلات خود دارن. حذف شدن 20 سال زحمت و کار یک چیز ساده ای نیست. حذف شود حتما از یک کنار دیگه و از یک جای دیگه مشکلات را خلق خواهد کرد.
مریم کریمی از فعالان مدنی با رادیو آزادی گفتگو می کرد. طالبان گفتن به زودی زمینه آغاز درس به دختران را نیز از صنوف ششم به بالا فراهم خواهند کرد. اما در مجموع امروز مکتب ها تنها برای پسران باز شد. نه تنها این، طالبان برای دختران اجازه ورزش هم ندادند. زنان ورزشکار در هرات میگویند که با ممنوعیت ورزش از سوی طالبان تمامی دستاوردهای آنها و تلاش هایشان نقش براب شده. برخی از این دختران به شکل اعتراض‌آمیز میخواهند که لباس های ورزشیشان را آتش بزنند. گزارش در این مورد.
تمرینات دختران فوتبالیست قبل از سقوط هرات به دست طالبان. حالا مانند حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی، دروازه مکانهای ورزشی برای دختران مسدود. این وضعیت زنان ورزشکار افغان را آشفته کرده. یگانه محمدی پس از 9 سال عرق‌ریزی در هرات توانست که لباس تیم ملی فوتبال را برتن کند، اما خوش شانس نبود که با این لباس در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند. او میگوید که با آمدن طالبان تمام آرزوهایش در بخش ورزش نقش بر آب شده.
قرار بود به مسابقه تیم ملی شرکت کنم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان هر چهارشون به خاک یکسان شد. برای فعلا کلا خانه نشین شدم، نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها برای ما بسته شد. برای فعلا هم هیچ امید ما ندارم بدون خانه نشستن.
قصه یگانه قصه هزاران تن از ورزشکاران زن در افغانستان است که حالا از فعالیت‌های ورزشی محروم شدند و در یأس و ناامیدی به زندگیشان ادامه می‌دهند. یگانه از طالبان می‌خواهد که اجازه ورزش کردن را برایشان بدهند.
ما از برادران طالب خود خواهش میکنم تا برای ما اجازه بدن تا ما ورزش کنیم. حتی کشورهای اسلامی دیگران که شما میبینید مثل ایران، عربستان، دخترها اینا ورزش میکنن و حتی اجازه ورزش کردن دارم، ولی ما میخواهش داریم که برادران ما اجازه بدن تا ما با اون حجاب اسلامی که داریم ورزش خود ادامه بدیم تا بتونیم روز افتخار برای کشور خود، برای مردم خود بیاریم.
سوریا کریمی عضو تیم ملی هندبال افغانستان میگوید دیگر امیدی به برگشت به میدانهای ورزشی ندارد و لباسهای ورزشی خود را آتش خواهد زد.
دلیلی که ما لباس خود میخواستم بسوزانه این بوده که طالبان مانع ورزش خانم ها شدن و ما مدت 13 سال که ورزش کردیم دوست نداریم که فعالیت های ما متوقف بشه و این که ما با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه. خواسته ما از جامعه جهانی اینه که لطفاً جلوی از فاجعه بگیرن. ما خانم ها مدت های زیاد ورزش کردیم، ما دوست نداریم که عقب بر بگردیم.
دختران افغان طی دو دهه اخیر پرچم افغانستان را در رقابت های منطقه‌ای و جهانی بلند کرده بودند، اما حالا هیچ نرمشی در رفتار طالبان در قبال زنان دیده نمی شود. احمدالله وسیق عضو کمیته فرهنگی طالبان در مصاحبه با شبکه سی بی اس استرالیا گفته بود که زنان نمی توانند که ورزش کنند، زیرا ممکن است چهره و اندام آنان در معرض دید قرار بگیرد و اسلام این را اجازه نمی دهد. اما سپس او در مصاحبه دیگری این سخنان خود را تغییر داده و گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره ورزش زنان گرفته نشده است. همچنان در هفته گذشته بشیر احمد رستمزی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که هنوز درباره سرنوشت ورزش زنان تصمیمی اتخاذ نشده و این اداره منتظر فرمان رهبران طالبان در این خصوص است. با این همه یگانه محمدی، سریا کریمی و شمار دیگر از ورزشکاران زن افغان امید خود به عضویت به تیم ملی را از دست داده و قصد ترک افغانستان و حتی شرکت در مسابقات ورزشی زیر پرچم دیگر کشورها را دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 5:25 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از 20 سال مهاجرت روستاییان به شهرها در افغانستان، با ورود طالبان به شهرها روند مهاجرت برعکس شده و مردم از شهرها به روستاها می روند. گفته می شود بیشتر کسانی که راه روستاها را در پیش گرفتند کارمندان دولت هستند، کسانی که ماهاست معاش نگرفتند. بیشتر در گزارش.
کسانی که در 20 سال گذشته به دلیل نامنی، بیکاری، نبود زمینه‌های آموزش و تحصیلات زندگی به شهرها رو آورده بودند، حالا به روستاها باز می‌گردند. بیشتر آنان که کارمندان دولتند، اگرچه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که حقوق کارمندان دولت پرداخته می‌شود، ولی آنها در چند ماه حقوق نگرفتند، کسب و کار دیگری هم ندارند. اکنون مشکلات اقتصادی آینده آنها را تاریک کرده و ناگزیر به بازگشت به روستاها شدند.
ما تقریبا مدت دو نیم ماه میشه که ما شکل بدست آوردیم و به دولت بسیار فلاکتبار زندگی میکنم. برای خانه بیشتر از سه ماه که بله ما مانده، ما با امید ماش خانه را تابسته بودم، با امید ماش دکانداره را در روبر قرض میگرفتم. بله قرضم بله ما بند شد، برای خانه هم چون که ندارم بلاخره ناچار پول پر گفتم.
طالبان به کارمندان مرد گفتند که به وظایف خود برگردند، اما با کارمندان زن بجز در بخش صحی گفتند که تا امرسانی نیایند. عایشه از کارمندان دولت گفت
با آمدن طالب ها مشکلات خیلی زیاد مواجه شدیم که نمیتوانیم به وظایف خود برگردیم. معاشات ماهای پیش خود نگرفتیم و حکومت پرداخت نکرده است و تا به حال هم با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستیم که ما در خانه های کرایه زندگی میکنیم و بیشترین نونآور خانواده هم خودمان هستیم.
روستایانی که در 20 سال گذشته محلشان را برای زندگی به شهرها ترک کردند، خانه های روستایی آنها در اثر نامنی برف و باران ویران شده و یا آسیب دیده، اکنون در آنجا هم سرپناه مناسبی ندارند. این تنها احمدالله و عایشه نیستند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به ترک کابل شدند، بلکه هر روز ده ها خانواده از کابل به ولایات برمیگردند، اما در مورد تعداد دقیق آنها آماری در دست نیست. به اساس برآورده حکومت پیشین، جمعیت کابل در ماه جوزا حدود 7 میلیون نفر بود، ولی در یک ماه اخیر شمار قابل توجهی از آنها بر روستاها و تا خارج از کشور رفتند.
قمندان فرماندهی مرکزی امریکا به خاطر وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله 29 اگست در کابل عذرخواهی کرده. در این رویداد که توسط طیاره بی سرنشین اردوی امریکا صورت گرفت، 10 تن به شمول 7 کودک جان باختند. بیشتر در این گزارش.
10 نفر شهید ما داشتیم.
رومل احمدی از دردناکترین روزهای زندگی خود میگوید.
10 نفر به شمول برادر کلانم، 3 تا اولادای برادر کلانم بود، یک تا خواهرزاده کم بود که میمان بود پیش ما، دیگه از 3 تا طفلکای خودم، یک دانه برادرزادیم دیگیم از دیگه بیادرم دخترک بود، یک دانه نواسه کم مامایم بود.
احمدی و خانواده‌اش در منزل به سر می‌بردند که نزدیک به 20 روز پیش در یک حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی ویران شد. هدف این حمله موتری بود که به اساس اطلاعات استخباراتی آمریکا توسط گروه داعش بمب‌گذاری شده بود و قصد حمله مرگباری را داشت. پس از تحقیقات در این باره، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلان کرد که اطلاعات استخباراتی نادرست بوده و در این حمله حداقل 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شدند. جنرال فرانک مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در نشست خبری از این بابت معذرت خواست.
تأثیرات عمیق خود را به خانواده ها و دوستان کسانی که کشته شدند ابراز می دارم. این حمله به هدف از بین بردن تهدید آنی انجام شد که به باور ما متوجه نیروهای ما و کسانی بود که از میدان هوایی بیرون می شدند. اما یک اشتباه بود. من صادقانه از این بابت معذرت می خواهم. به حیث فرمانده جنگ، من کاملا مسئول این حمله و پیامد تراژدی آن هستم.
سازمان عفو بین الملل نیز امروز از ایالات متحده خواست مسئولان این حمله هوایی به طور عادلانه محاکمه شوند. این حمله در 29 ماه آگست در 3 کیلومتری میدان هوایی کابل رخ داد. در آن روزها طالبان تازه بر کابل حاکم شده بودند و میدان هوایی شاهد ازدحام بی‌سابقه هزاران تن بود که می‌خواستند به بیرون از کشور بروند. سه روز پیش از این حمله هوایی بیش از 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی در نتیجه انفجار یک موتور بم کشته شده بودند. مسئولیت این بمب‌گذاری در بیرون میدان هوایی کابل را داعش پذیرفت.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سرخط خبرها حالا با ستار فروخ.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که گفتگو را با طالبان در مورد یک حکومت همشمول در افغانستان که در آن تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها حضور داشته باشند آغاز کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید تهران اجازه نمیدهد که داعش در نزدیک مرز میان ایران و افغانستان ظهور کند. رئیسی امروز در دوشنبه پایتخت تاجکستان گفت حضور داعش در افغانستان نه تنها به این کشور بلکه برای منطقه خطرناک است. گزارش‌ها حاکی است که در سه انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دست کم 3 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع حکومت طالبان به شرط افشا نشدن نامش به رسانه‌ها گفته که موترهای رنجر طالبان در مناطق مختلف جلال آباد امروز با ماین‌های کنار سرک برخورد کردند. هزاران مهاجر هایتی زیر یک پل در شهرک کوچک مرزی ایالت تکساس آمریکا تجمع کردند. اداره گمرکات و کنترل مرزی ایالات متحده و مقام‌های محلی گفتند که انتظار می‌رود هزاران تن دیگر در روزها و هفته‌های آینده برسند. و مردم در روسیه امروز هم در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. در همین حال تلگرام یکی از اپلیکیشن‌های معروف خدمات ارسال و دریافت پیام را در میان کاربرانش در این کشور متوقف کرده. گفته می‌شود از این اپلیکیشن در کمپاین انتخاباتی استفاده می‌شد.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. گزارش دیگر داریم در مورد افغانستان، این که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید هر نوع انفجار درونی در افغانستان پیامد خیلی فراتر از یک بحران بشری خواهد داشت. فلیپو گراندی دیروز در اسلام آباد گفت فضای بحث با طالبان در مورد مسائل مختلف از جمله حقوق زنان وجود دارد. با آنکه طالبان از 15 اگست که در افغانستان به قدرت رسیدند تلاش کردند که اظهاراتشان سازش‌آمیز باشد، اما آینده برای مردم این کشور مبهم به نظر می رسد. نخست گزارش در این مورد، سپس برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید او متوجه شده که فضای بحث و مشارکت با طالبان در زمینه حقوق بشر از جمله حقوق زنان و اقلیت‌ها وجود دارد. آقای گراندی دیروز بعد از مسافرت به افغانستان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به خبرنگاران گفت
بسیار مهم است که جامعه بین المللی مسیر و راه‌های لازم برای اطمینان از یک افغانستان فعال را دریابد، زیرا هر نوع انفجار درونی در افغانستان و سقوط خدمات اجتماعی مانند خدمات صحی و آموزش و اینکه اگر دولت نتواند فعالیت کند عواقب خیلی فراتر از یک بحران بشری خواهد داشت.
از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست تا اکنون زنان نتوانستند به کارها و دختران به تحصیلاتشان برگردند. خدمات اجتماعی نیز متوقف شده و سکتور اقتصادی این کشور از فعالیت باز مانده است. بعد از چندین اعتراض که به رهبری زنان در افغانستان صورت گرفت و توسط جنگجویان طالبان سرکوب شد، مقامات طالبان وعده کردند که در مورد این رویدادها تحقیق کنند و اعتراضات را ممنوع اعلام کردند. طالبان یک کابینه متشکل از مردان و صرف از اعضای این گروه را اعلام کردند، اما تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاعی آمریکا و سابق وزیر داخله افغانستان میگوید
در وقتی که طالبان حکومت داشتند و سه کشور را به رسمیت شناخت، پاکستان و امارات و عربستان سعودی، در سالهای تقدیم در اواخر حتی عربستان سعودی شناخت خود پس گرفته است. به خاطر از اینکه حکومت های رادیکال شناختنش خودش یک صدمه میزنه به موقعیت سیاسیش در جامعه بین‌المللی برای کشور. اگر امروز قطر یا پاکستان حکومت طالبان به شکلی که هست به رسمیت بشناسه، یعنی حکومت رادیکالی که یک ایدئولوژی رو به زور سر مردم تحمیل میکنه، اگر شناخت بکنه موقعیتشان در جامعه بین‌المللی صدمه میده.
زمانی که طالبان از 1996 تا 2001 میلادی قدرت را در افغانستان در دست داشتند، نسخه سختگیرانه از قوانین اسلامی را وضع کرده بودند. آنها مردم افغانستان را به ضرب شلاق قتل